18:30 دقیقه ایران، صدای فردا. زمین لرزه 5 ریشتری کرمان را لرزاند. آلودگی هوا به تعطیلی دو روزه تهران منجر شد. تعداد تلفات حوادث رانندگی در ایران در 7 ماه به 12500 نفر رسید. درود شنوندگان گرامی، ساعت 4:23 دقیقه به وقت محلی زمین لرزه به شدت 5 درجه ریشتر کرمان را لرزاند. هنوز از تعداد تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده، ولی به گزارش خبرگزاری مهر خطوط تلفنی در منطقه مختل شده و عده‌ای از ساکنان شهر در پارک‌ها و مکان‌های عمومی جمع شدند. ساعتی پیش هم زمین لرزه‌ای 3.5 ریشتری در نزدیکی کرمان روی داده بود. آلودگی هوا در تهران سبب شده استانداری تمامی وزارتخانه‌ها، ادارات، دانشگاه‌ها، مدارس و سایر نهادها را در روزهای سه‌شنبه فردا و چهارشنبه پس فردا تعطیل اعلام کند. واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی به نقل از مرتضی تمدن استاندار تهران نوشته است که بانک‌ها، مراکز اورژانسی و امدادی و درمانی به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد. و همچنین از ساکنان تهران خواسته است برای جلوگیری از رسیدن به شرایط اضطرار کمتر از خود رو استفاده کنند. سازمان پزشکی قانونی تعداد تلفات حوادث رانندگی 7 ماهه امسال را 12500 نفر اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس این رقم در مدت مشابه سال قبل 13250 نفر بود. بر پایه این گزارش استانهای تهران، فارس، خراسان رضوی، بیشترین و ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی کمترین تلفات حوادث رانندگی را داشتند. محمد رضا فرزین، مدیر عامل صندوق توسعه ملی، منابع مالی این صندوق تا پایان مهر ماه سال جاری را 42 میلیارد و 862 میلیون دلار اعلام کرده و گفته است در سال جاری نزدیک به 8 میلیارد دلار به این صندوق واریز شده است. به گفته وی دو طرح بزرگ نفت و گاز، 25 طرح پتروشیمی و چندین طرح دیگر از منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، امروز بازداشت دو نفر از نزدیکان مهدی هاشمی را تایید کرد. او گفت تعداد دیگری از نزدیکان مهدی هاشمی نیز برای تحقیقات فرا خوانده شدند، اما هنوز برای آنان قرار بازداشت صادر نشده است. سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس خبری خود از بازداشت 7 نفر از ماموران پلیس فتا در رابطه با پرونده مرگ ستار بهشتی خبر داد. وی گفت احتمالاً 2 یا 3 نفر تاکنون آزاد شدند و بقیه در بازداشت به سر می‌برند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید مجلس شیوه عمل قوای دیگر را مشخص می‌کند، زیرا به گفته وی قوای دیگر به تنهایی نمی‌توانند قانون را اجرا کنند. علی لاریجانی امروز در نشستی خبری اظهار داشت مجلس نظارت بر قوانین را بر عهده دارد تا اینکه قوای دیگر در چارچوب قوانین کارهای خود را انجام دهند. او نگرانی‌های مطرح شده درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را هم بی‌مورد دانست و گفت تصویب این طرح سیانت از آزادی‌های قواست. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، با این طرح مخالف است و آن را مغایر قانون اساسی خوانده است. و فرانسه و بریتانیا در اعتراض به اعلام خانه‌سازی‌های جدید در کرانه غربی، سفیران اسرائیل در پاریس و لندن را به وزارتخانه‌های خارجه خود احضار کردند. اعلام پروژه ساخت 3000 واحد مسکونی جدید در کرانه غربی و شرق بیت المقدس از طرف دولت اسرائیل با موجی از واکنش‌های جهانی روبرو شده است. ساعت 18:34 دقیقه ایران و در اینجا تازه‌ها و خبرهای عرصه کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این برنامه به ریشه یابی دلایل تلاش دولت برای تغییر قانون کار و قانون تامین اجتماعی اختصاص دارد. نخست خبرها که آنها را از همکارم فرین عاصمی می شنویم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که 2400 کارگر کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا از روز 5 آذر ماه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد ماه‌های گذشته خود اعتصاب کردند. بر اساس این گزارش در دومین روز اعتصاب کارگران، کارفرما یک ماه از دستمزدهای معوقه آنها را به حسابشان واریز کرد و از پرداخت 5 ماه دیگر خودداری کرد. به همین دلیل 2400 کارگر دو کارخانه پروفیل ساوه و نورد لوله صفا به اعتصاب خود ادامه دادند. به نوشته سایت اتحاد، تعدادی از کارگران پروفیل ساوه روز یک شنبه در میدان شهرداری و فرمانداری ساوه تجمع کردند. این تجمع با وعده مسئولین فرمانداری ساوه برای پیگیری مشکلشان پایان یافت. 4500 نفر از کارگران میادین و بازارهای تابعه سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن صفایی مدیر عامل این سازمان گفت این اقدام برای اولین بار و بر اساس قوانین بیمه کارگری صورت پذیرفته است. مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور از پیشنویس تغییر قانون تامین اجتماعی انتقاد کرد و آن را موجب افزایش مشکلات بیمه شدگان و بازنشستگان و سلب مسئولیت‌های سازمان تامین اجتماعی دانست. غلامرضا توکلی به خبرگزاری ایسنا گفت تنظیم کنندگان پیشنویس قانون تامین اجتماعی کاری کردند که بیمه شدگان مجبور شوند یک حق بیمه برای بیمه پایه و یک حق بیمه دیگر برای بیمه تکمیلی پرداخت کنند. فرماندار شهرستان شیروان گفت مطالبات معوقه 600 نفر از کارکنان کارخانه ورشکسته الیاف شیروان به زودی پرداخت می شود. عبدالصمد سفرنژاد به خبرگزاری مهر گفت حقوق بعضی از کارگران کارخانه الیاف شیروان از سال 84 تا کنون پرداخت نشده است. به گفته او سوء مدیریت مهمترین علت فروپاشی این کارخانه بوده است. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت کارفرمایان تمام نیروهای خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند و این مسئله بیش از 80% بازار کار را در بر گرفته است. به نوشته این خبرگزاری اصرار بعضی از کارفرمایان برای دور زدن قانون کار باعث فعالیت 30-40% بازار کار بدون هر گونه پوشش بیمه‌ای شده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که 100 کارگر پروژه راه‌آهن همدان سنندج با شرایط بسیار سختی کار می‌کنند. به نوشته سایت این تشکل کارگری، کارگران این پروژه روزانه بیش از 12 ساعت کار می‌کنند و مجبور به انجام اضافه کاری اجباری هستند، در صورتی که از 120 ساعت اضافه کاری ماهانه تنها حقوق 30 ساعت از آن را دریافت می‌کنند.
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر دو پیشنویس دولت برای تغییر قانون کار و قانون تامین اجتماعی در محافل کارگری ایران خبرساز شده و واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. ما نیز در برنامه‌های کارنامه به بررسی این دو پیشنویس پرداخته‌ایم. اما برنامه این هفته به بررسی این موضوع می‌پردازد که ریشه این تغییرات احتمالی در قوانین کار و تامین اجتماعی کجاست؟ دو تحلیل و ارزیابی در این مورد وجود دارد. یک تحلیل این است که شرایط اقتصادی ایران نیازمند تغییر و تحول در مناسبات کار است تا به این ترتیب با کاسته شدن هزینه‌های کارفرمایان رشد اقتصادی و نرخ اشتغال افزایش یابد. مدافعان این تحلیل میگویند کاسته شدن از بار دولت و هزینه‌هایی که تاکنون متقبل می‌شده است می‌تواند به بهبود شرایط کشور از نظر اقتصادی کمک کند. آنان همچنین بر بومی بودن این تغییرات و ارتباطش با برنامه‌های توسعه در ایران تأکید می‌ورزند. مرتضی محیط، نویسنده و پژوهشگر در آمریکا، این تحلیل را رد می‌کند.
تئوری اصلی و بنیانی این عبارت از اینه که شما اگر به بالایی‌ها یعنی به کارفرما یعنی به سرمایه کمک بکنید، اقتصاد رو شکوفا می‌کنه. دقیقاً این نتیجه عکس داده. شما اگر پایین بیارید مزد و مزایای کارگرا رو، امکان نداره بتونید اقتصاد رو شکوفا بکنید.
البته مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، اجرای این سیاست اقتصادی را با بحران اقتصادی سال 2008 مرتبط می‌داند.
بسیاری از دولت‌ها و به خصوص صندوق بین‌المللی پول به این نتیجه رسیدند که اولا با رشد سن جمعیت بسیاری از کشورها و افت ارزش پول و اینکه بسیاری از این صندوق‌های که در رابطه با حقوق بیکاری و ایناس پایین بود، به این نتیجه رسیدن که بخش عمده این قضیه رو از طریق این به وجود بیارن که اولا سن بازنشستگی رو ببرن بالا، ساعت کار رو بیشتر بکنن، هزینه های اجتماعی که در رابطه با بهداشت، تحصیلات و غیره که میدادن رو کم بکنن.
آقای کوهستانی نژاد میگوید سیاست های اقتصادی به اجرا درآمده به توصیه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعتراض های گسترده کارگران و بازنشستگان را در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی به دنبال داشته است.
این نیرو کاری که حقوقاشون رو داره عبی میبرن تو خیابونن، دارن تغییراتی رو به وجود میارن، دارن در جهت این میرن که بتونن حداقل دولت هایی رو داشته باشن که نخواد به قیمت فقر و فلاکت میلیون ها انسان بودجه هاشون رو درست کنه.
در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند سیاست های اقتصادی اجرا شده در سالیان اخیر در ایران اجرای همان توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. مرتضی محیط ضمن ابراز موافقت با این تحلیل اشاره میکند
در این مسئله شک و تردیدی نداره که از سالها پیش در ایران این برنامه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو ازشون خواستن و اونها هم تبعیت کردن. شما ببینید این به سا هدفمندی یارانه ها یا در حقیقت قطع یارانه ها جز چیزایی بوده که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بهشون به سا بهشون سفارش کرده. نتایجش رو ما دارید میبینید که چی شده. در حقیقت اقتصاد ایران رو واقعا به نابودی کشیده، از نظر تورم، از نظر قدرت خرید رو پایین آورده، مردم رو به فقر کشیده.
در این میان سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران با اشاره به اینکه این سیاست‌ها از دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد و ادامه یافت می‌افزاید
صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی وقتی توصیه می‌کنه میگه شرایط منطقه‌ای رو در نظر بگیرید. اونا یک فرمول عام میدن و از کشور ما عیناً می‌خوان اون فرمول عام رو پیاده کنن بدون هیچ گونه در نظر گرفتن شرایط ویژه ایران.
احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد در مورد کشورهای مانند ایران که توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را به اجرا در می‌آورند می‌گوید
این کشورها دارای اقتصاد ضعیفی هستند، کسر بودجه دولت در اونها زیاده، کارایی سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی بسیار پایینه. برای اینکه این مشکلات رو حل بکنن ناچارن که یه اقداماتی رو انجام بدن برای اینکه بتونند این اقتصاد رو سر پای خودشون نگه دارن. اما از اون جهت که گرایش‌های دست راستی هست برای بهتر کردن امور، اولین هزینه‌هایی رو که سعی می‌کنن کسر بکنن، اولین امتیازاتی رو که می‌خوان حذف بکنن، میرن سراغ نیروی کار. به خاطر اینکه خب نیروی کار در این کشورها سازمان و اتحادیه‌های مناسبی و قوی رو نداره که بتونه حمایت بکنه و غالبا در این کشورها نیروی کار در ساختار سیاسی نقش بسیار اندکی داره و بنابراین در مواقع تصمیم گیری قاعدتا این تصمیم گیری های سیاسی به زیان نیروی کار تمام میشه.
اما اجرای این توصیه ها در عرصه مناسبات کار چه تأثیراتی خواهد داشت؟ احمد علوی:
قالب این تصمیم گیری ها مبتنی بر اینه که قراردادهای بلند مدت تبدیل بشه به قراردادهای کوتاه مدت و همچنین سهم اتحادیه‌های کارگری و مؤسسات مربوط به نیروی کار در تصمیم گیری سهمش کمتر بشه، دور زده بشه. حتی میشه گفت در مورد دستمزدها هم اینجا توصیه‌ای وجود داره که سعی میکنن دستمزدها انعطاف پذیر بشه به زیان نیروی کار. این فرایند باعث میشه که نیروی کار عملا سطح زندگیش کاهش پیدا میکنه و نمیتونه اون مایحتاج زندگی خودش رو تامین بکنه.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
پیش از اینکه به پایان برنامه این هفته برسیم، ماده دیگری از قانون کار را برای شما بازگو می‌کنم. ماده 152 قانون کار می‌گوید در صورت دوری از کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید مشکلات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.